در جای خودش باید صحبت کرد.
بسیار خوب. من فکر میکنم که نگاهی که امروز ما میتونیم در برنامه داشته باشیم یه نگاه کاملا دقیق و شفافی هست که حتی میتوانیم یه نگاه تطبیقی هم به موضوعات داشته باشیم، منتها ما طرح موضوعات از نگاه مولا علی علیه السلام رو در دستور کار برنامه داریم. حالا اقتضای برنامه اگر ایجاب کرد حتما موضوع رو هم انجام میدیم. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، همچنان با شما هستیم. اقتصاد در نهج البلاغه رو میشنوید. نگاهی که خیلی شما شنوندگان عزیز ما به موضوع مالیات دارید، سوالات و مباحثی که مطرح میکنید ما رو بران داشت که انشاءالله سعی کنیم در برنامه‌های آینده از کارشناسان مالیاتی هم دعوت بکنیم در برنامه حضور داشته باشن و این نگاه تطبیقی و اجمالی به مباحث امروز نظام مالیاتی کشور داشته باشیم. استاد کثیری عزیز، مولا علی علیه السلام بحث‌هایی رو در ارتباط با وظایف کارگزاران مالیاتی مطرح کردن. فکر میکنید امروز چقدر واقعا کارگزاران مالیاتی ما با توجه به دیجیتالی شدن، الکترونیکی شدن اظهارنامه‌های مالیاتی و در این حال بررسی که یا نظارتی که خود ممیزان مالیاتی بر این اظهارنامه ها دارند ما رو به واقعیت نزدیک و نزدیکتر میکنه. به هر حال قرار هست که یک عدالتی در دریافت مالیات رعایت بکنیم. حکومت هم حکومتی است اسلامی مبتنی بر قواعد و قوانین و مقررات دین مبین اسلام. امروز چقدر از نگاه علی می توانیم استفاده بکنیم، علی علیه السلام و مولایی که خودشون اسوه عدالت بودند و در حکومت هرچند کوتاه خودشون تلاش بر این داشتند که این عدالت بروز و ظهور پیدا بکنه در گوشه و کنار اون گستره حکومت اسلامی و همین اتفاق هم افتاد، اما ما چقدر تونستیم این گستره رو، این وسعت رو ازش بهرمند باشیم؟ امروز در جامعه اسلامی خودمون حداقل مثلا در موضوعاتی مثل مالیات حس بکنیم که رضایت نسبی در عموم هم ممیزان و سازمان مالیاتی هم در مؤدیان مالیاتی دو طرف ببینیم.
بله، خیلی جالب اینو عرض بکنم خدمتتون و همه شنوندگان عزیز که فضای نامه 51 نهج البلاغه رو زمانی که ما نگاه میکنیم،
بله،
میبینیم تماما دعوت به مدارا و شفقت با مردمه. من خودم در مورد این نامه فکر میکردم و مطالعه میکردم، خیلی برام جالب بود که چرا امیرالمومنین به جای اینکه به بعضی از احکام خیلی جزئی بپردازن، به جای اینکه بیان تعیین تکلیف بکنند که حالا اینقدر بگیرید یا رقم تعیین بکنند، چرا اینقدر در این فضاها صحبت کردند؟ ممکنه که بعضیا به ذهنشون اینگونه برسه که خب شاید اون زمان این محاسبات دقیقی که الان ما داریم که حالا یک ریال چقدر میشه مالیاتش نبوده، در صورتی که شما تاریخ رو که نگاه میکنید ببینید در بعضی از زمانها از اینم دقیقتر اتفاق میافتاده، یعنی خیلی موشکافانه بعضیها قوانین رو تعیین میکردن برای دریافت مالیات از روی عدد و رقم.
بله.
اما ما زمانی که شیوه نامه امیرالمومنین رو، دستورالعملشون رو برای کارگزاران مالیاتی نگاه میکنیم، میبینیم حرفی از عدد و رقم نیست. اون فضای کلی حاکم تمام بر این مبتنی است که شما خودتون رو جدای از مردم نبینید، شما خودتون رو حاکم بر مردم نبینید، شما خودتون رو موظف ندانید که در هر صورتی احقاق حق حکومت رو بکنید در حالی که مردم رو مدارا نکردید. این فضا خیلی فضای زیبایی است. ببینید، ما اگر در فضای مالیاتی تعامل مردم با سیستم‌های مالیاتیمون این گونه باشه، یعنی اونها خودشون رو همونطور که در جلسات گذشته صحبت کردیم وکیل مدافع حق مردم بدانند، در عین حالی که خودشون رو نماینده حکومت می‌دانند. یعنی شما وقتی به یک کارگزار مالیاتی مراجعه میکنید، احساس بکنید این فرد دنبال این هست که حقی از شما ضایع نشه. چقدر احساس آرامش میکنید، چقدر احساس میکنید که این پرداخت مالیات در حقیقت از کفتون چیزی نرفته، دارید با یه فضایی تعامل میکنید که او هم تمام هم و غمش احقاق حق شماست. این رو بذارید در کنار یه فضایی که حکومت و سیستم مالیاتی فقط مدافع خودشه و به دنبال اینه که حق خودش رو بستاند و برای در ستاندن حق خودش ریالی هم قصور نمی کنه. کسی که در مقابل همچین سیستمی قرار میگیره، اولین چیزی که به ذهنش میرسه چیه؟ اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که پس من هر چقدر کمتر بپردازم در حقیقت بیشتر در جیب خودم مونده. میشه یک کشمکش در حقیقت بین سیستم های مالیاتی که الان ما تو دنیا هم همین رو داریم ملاحظه میکنیم. یعنی سیستم های مالیاتی جزء سیستم های کارگاهی خیلی پیشرفته حکومت ها هستن. افراد زبده‌ای که دارن در اونجا کار میکنن مثل یک کاراگاه به دنبال اینن که مچ افرادو بگیرن که آیا مالیاتی که پرداخت کردن درست بوده یا نبوده یا دارن فرار میکنن. اما ما فضایی که در نامه 51 میبینیم این گونه نیست. تمام سفارش امیرالمومنین علیه السلام به رعایت منزلت و شأن انسانی است و اینکه همه ما یک پارچه ایم، نه حکومت از مردم جداست نه مردم از حکومت. شما یک واسطه ای هستید که اتفاقا باید این رابطه رو نزدیک بکنید، نه که رابطه رو دورتر بکنید.
واقعا من اون فرمایش شما رو میخوام یه بار دیگه تکرار بکنم، واقعا اطلاع رسانی خیلی مهمه که ما در درآمدهای مالیاتی به چه شکل خرج میکنیم.
بله،
این وقتی اطمینان پیدا بکنیم ما و شهروندان ما بدونن که واقعا این چند میلیون تومان، این نمیدونم چند تومان، این چقدر ریالی که ما پرداخت کردیم در این موارد مصرف شده و خودمون هم ببینیم.
بله،
فلان کارخانه تأسیس شده، فلان کار انجام شده و ببینیم ملموس و عینی، خیلی کمک خواهد کرد به اون عدالت‌های مالیاتی در سطح کشور و اون خود اظهاری ها رو تقویت خواهد کرد و همینطور داوطلبانه خیلی از موضوعات مالیاتی رو خود افراد در جامعه پیشنهاد خواهند داد و به عدالت مالیاتی که مولا علی علیه السلام فرمودند در نامه 51 نهج البلاغه نزدیک و نزدیکتر خواهیم شد. در پایان برنامه هم از شما ممنونم، هم از شنونده های عزیز برنامه اقتصاد در نهج البلاغه و عزیزانی که هم پیامک ارسال میکنند و هم سوالات خوب و کاربردی رو مطرح میکنند. خدا نگهدار.
طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، میانگین سرانه مصرف نمک هر ایرانی 6 کیلوگرم در سال است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی نمک مصرف می کند. دو برابر میانگین جهانی، دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. شبکه رادیویی اقتصاد.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 22-65-25-25 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30-36-37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
الهی جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خیش را
با خدایا مرا به آنچه آموخته‌ای بهره من گردان و آنچه برای من مفید است به من بیاموز و همواره بر دانشم بیفزا.
نهال مهر تو در دل، نهال مهر تو در دل، به دست خضر چو کشتم قسم به روی تو قسم به روی تو از سر خیال غیر تو هشتم هر چه بود بریدم، زهر چه بود گسستم، که سوی توست امیدم، ز مهر تو مرا که بسته دل و جان، مرا که بسته دل و جان به یک نگاه عزیزان، فقیه شهر چه گوید، فقیه شهر چه گوید، ز قصر و حور و بهشت کنون به جز تو ندانم گرفتم آن که به فردا کنن کوخ ز خشتم، کنن کاخ ز خاکم، کنن کوخ خشتم. قسم به چهره زیبایش، قسم به چهره زیبایش، بنده شاهم، نگر به صورت زیبای وی، نصیرت زشته خدای را هم از آن دم که وصف عشق شنیدم، به عشق شاه ولایت زهر چه بود گذشتم، چو جایگاه تو شد شاد این دل شکسته، چه حاجت یا به خانقاها به مسجد به به قصد روی تو گفتم هر آن غزل، به قصد روی تو گفتم هر آن غزل که سرودم، به خال و خط تو نیکو فتاد آن چه نوشتم، یا به قصد روی تو گفتم هر آن غزل که سرودم، به خال و خط تو نیکو فتاد اون چه نوشتم به نعمت دو جهان، به نعمت دو جهان رو نیاورم که چو گشتم از همه فارق، بگشتم از همه تا خاک آستانه تو گشتم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. قرآن بخوان
و
دشمن با علیست، میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علیست. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
پروردگارا به حرمت پاکان و نیکان، به حرمت دلهای نورانی، غبار جهالت پرده ظلمت را از دلهای ما برطرف. پروردگارا معرفت خودت را نصیب ما بگردان. پروردگارا سلوک در راه خودت و در راه کمال انسانی را عاید به همه ما بفرما. پروردگارا از گناهان ما بگذر. پروردگارا خیر و لطف خود را بر این ملت روزافزون کن.
و سلام و